بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 64 صفحه 12. قال و تأثیر الماهیت من حیثیه فی الوجود غیر معقول. بحث در این داشتیم که وجود واجب تعالی این ذات اوست، نه زائد ذات و عارض بر ذات. بر این مدعا دلیل اقامه کردیم و بعد دلیل خصم را آوردیم که دو دلیل بود، هر دو را رد کردیم. حالا میخوام اشکالاتی را که دیگران بر دلیل ما وارد کردن جواب بدیم تا از دلیلمون دفاع کرده باشیم. دلیل را مجددا من ذکر میکنم، دلیلی که آورده بودیم بر مدعامون، اما خلاصه ذکر میکنم که هم یادآوری بشه هم به مقداری که الان میخواهیم ازش استفاده کنیم تذکر داده بشه. دلیل این بود که اگر واجب تعالی وجودش زائد بر خودش باشد و عارض باشد، چون هر عارضی و هر زایدی علت لازم دارد، باید این وجود هم معلول یک علتی باشد، عروضش باید معلول یک علتی باشد. اون علت نمیتونه غیر از واجب تعالی باشه، و الا لازم میاد که واجب تعالی معلول غیر بشه، بلکه اون علت، اون علت باید خود ذات واجب باشد. وقت سوال شد که ذات واجب در حالی که موجوده از اینجا مهمه، قسمت دلیل از اینجاش مهمه. سوال شد که آیا این ذات واجب در حالی که موجود است به خودش وجود میبخشد، یا در حالی که معدوم است برای خودش وجود درست میکند؟ اگر بگید در حالی که معدومه وجود برای خودش درست میکنه، لازمش اینه که معدوم منشأ وجود شود و معدوم نمیتواند منشأ هیچ چیز شود، نه وجود نه چیزی دیگر. پس نمیتونیم بگیم واجب تعالی در حالی که معدوم بود به خودش وجود عطا کرد. اما اگر بگید که در حال وجود به خودش وجود عطا کرده، سوال میشود که این وجودی که به خودش عطا کرده همون وجودی است که داشته و با داشتن او به خودش وجود داده، یا یه وجود دیگری است؟ اگر بگید همون وجود، لازم میاد دور. اگر بگید وجود دیگری است، لازم میاد تسلسل، و همچنین لازم میاد تکرار وجود، یعنی لازم میاد که خداوند با دو وجود موجود باشه یا بیش از دو وجود. این بیانی بود که داشتیم. در این بیان توجه کردید که ما گفتیم اگر وجود عارض باشه علت میخواد، زیرا هر عرضی معلله، ذاتی معلل نیست، ذاتی معلل نیست ولی عرضی معلله. گفته نمیشود که چرا این انسان مثلا ناطقه، ذاتی رو دلیل نمیاریم که چرا این شی مثلا این ذاتی رو دارد، ولی اگر یه عارضی برش عارض شد دلیل میخواد چرا این عارض عارض شد. پس هر عارضی معلله، اگر وجود هم عارض بر خدا باشه معلل میشه، یعنی علت میخواد. اون وقت علتش یا خارج از ذات یا خود ذات. خارج ذات که نمیشه، چون واجب تعالی معلول غیر میشه که باطله، و خود ذات هم باشه این محضور داره که عرض کردم که ذات یا در حال عدم میخواد مؤثر در وجود باشد، یا در حال وجود که عرضش اشکال داشت در حال عدم بخواد مؤثر در وجود خودش باشد، لازم میاد که معدومی مؤثر شود و این باطله. در حال وجود اگر بخواد وجود خودش را ببخشد، لازم میاد تسلسل. حالا بقیه اشکالات هم لازم میاد به اون اشکالات کار نداریم. این تمام استدلال ما بود. تا توجه کردید که اگر وجود عارضه بر ذات خدا باشه فرضهایی در اینجا مطرح می شوند که همشون باطله. پس نمی توانیم برای توجیه عروض وجود خداوند وجه صحیحی به دست بیاریم، چون تمام وجه ها رو ملاحظه کردیم همش باطل بود. این که غیر به او وجود دهد باطل بود، این که خودش در حال عدم وجود دهد باطل بود، این که خودش در حال وجود عدم وجود دهد باطل بود، دیگه فرض دیگه باقی نمیمونه، چون یا خودش میخواد به خودش وجود بده یا غیر میخواد وجود بده. خودش هم یا در حال عدم میخواد وجود بده یا در حال وجود میخواد وجود بده، دیگه فرض دیگه نداریم. تمام این فرضهایی که میتوانستن عروض وجود رو توجیه کنن همه رو ترک کردیم، دیدیم همه باطلن. پس وجهی برای توجیه عروض نداریم. ناچار باید بگوییم که وجود خداوند بر ذاتش عارض نیست، بلکه عین ذاتشه و او مرکب از ذات و وجود نیست که ذات بشود اصل و معروض و وجود بشود فرع و عارض. اینطور نیست، بلکه وجود و ذات عین همان و او فقط یک ذاتیست که عبارت است از وجود. این استدلال ما بود و نتیجه که گرفتیم. معترض میگه که ما قبول میکنیم که اگر وجود عرضی باشه معلله، اینو قبول میکنیم و قبول میکنیم که علت افاضه وجود نمیتواند غیر خدا باشد. تا اینجا رو قبول داریم، ولی مدعی میشویم که علت افاضه وجود خود خداست. شما اعتراض کردید، گفتید خود خدا در حال عدم وجود رو به خودش میدهد یا در حال وجود وجود رو به خودش میدهد، هر کدوم باشه اشکال داره. ما جواب میدیم که نه در حال وجود وجود رو به خودش میدهد و نه در حال عدم. ذاتش من حیثیه مفیض وجود میشود، نه ذات موجوده و نه ذات معدومه، بلکه ذات من حیثیه هیه، یعنی واقع نظر از وجود عدم. این ذات من حیثیه که نه وجود براش اعتبار شده نه عدم براش اعتبار شده به خودش وجود میدهد. نمیگیم معدومه تا بگید معدوم چطوری مؤثره، نمیگیم موجوده تا بگید تسلسل لازم بیاد، میگیم واقع نظر از وجود عدم به خودش وجود میده. این اشکالیست که بعضی ها بر این دلیل وارد کردن و خواستن یه راه حلی نشون بدن که راه حل صحیح باشه. ما گفتیم وجه صحیحی برای عروض نداریم، برای توجیه عروض نداریم. این معترض میخواد بگه چرا وجه صحیح داریم. وجه صحیح اینه که همون ذات مفیض وجود باشد، منتها نه ذات موجود و نه ذات معدوم، بلکه ذات واقع نظر از وجود و عدم. این اشکالیست که گفتن تا ببینیم جوابش چیست. صفحه 64 سطر 12 جواب رو خواجه ذکر میکنه و من چون هنوز جواب رو توضیح ندادم متن خواجه رو نمیخونم. اشکالی که مرحوم علامه گفته و من هم توضیح دادم میخونم. اقول لما ابتل مصنف استدلالات کسانی رو که قائل شدن به عروض وجود و زیادت وجود بر ذات واجب تعالی، بعد از اینکه استدلال اونها رو باطل کرد شروع کرد در ابطال اعتراضی که وارد شده بر دلیل خودش. مصنف دلیل بر مدعای خودش آورد، حالا بر اون دلیل اعتراض وارد شده، میخواد اون اعتراض رو باطل کنه. فقط ذکر مصنف ها هنا در این تجرید دو تا اشکال رو، امرین یعنی دو تا اشکال رو که بر دلیلش وارد کردن، که اینی که عرض کردیم اشکال اول بود. احدهما انه قالوا انهم قالوا، کسانی که خصم مصنفن و مدعین که وجود واجب زائد بر ذاتشه، اونها این چنین گفتن در رد دلیل مصنف، این چنین گفتن لا نسلم انحصار احوال الماهیه حالت التأثیر فل وجود و العدم. فل وجود و العدم رو متعلق به تأثیر نگیرید، متعلق به انحصار بگیرید. قبول نداریم که احوال ماهیت در حالی که میخواهد تأثیر کند احوالش منحصر باشد در وجود و عدم، ماهیت نیزات. اینطور نیست که ذات خداوند اگر بخواد تأثیر کنه یا در حال وجود تأثیر کنه یا در حال عدم تأثیر کنه به حالت دیگر نداشته باشه، بلکه حالت سوم داره که در اون حالت تأثیر میکنه. قبول نداریم که احوال ماهیت واجب و ذات واجب در وقتی میخواد تأثیر کنه منحصر باشد این احوالش در وجود عدم، که یا باید ذات موجوده باشد یا باید ذات معدومه باشد و حالت سوم نداشته باشه. اینو قبول نداریم، بلکه جایز است که ماهیت من حیث هیهی مؤثر باشد در وجودی که به خودش میدهد، یعنی خود ماهیت به خودش وجود بده، منتها نه ماهیت موجوده و نه ماهیت معدومه، بلکه ماهیت من حیث هیه. وقت فلا یلزم التسلسل، اگر ماهیت موجوده میخواد وجود رو عطا کنه تسلسل لازم میابد، ولی الان ماهیت موجوده وجود رو عطا نمی کنه، فلا یلزم تسلسل. ولا تأثیر معدومه فی الموجود، اگر ماهیت موجوده و ماهیت معدومه و ذات معدوم میخواد اثر کنه، اگر ذات معدوم میخواد اثر کنه لازم میامد که معدوم در موجود اثر کنه و این باطل بود. الان ما میگیم ذات معدوم اثر نمی کند تا لازم بیاد تأثیر معدوم در موجود. پس هیچ کدوم از اون دو حالتی که شما فرض کردید مقبول ما نیست، بنابراین هیچ کدوم از اون دو اشکالی که شما مدعی شدید وارد نمیشه. ما راه سومی رو ارائه میدیم که مبرای از اشکاله، و اون راه سوم اینه که ذات واجب با قطع نظر از وجود و عدم بتواند به خودش وجود دهد، که این دیگه هیچ کدوم از دو اشکال مذکور رو نداره. جوابی که میدن اینه که ماهیت من حیث هیه که نه وجودش ملاحظه شده باشد نه عدمش ملاحظه شده باشد اوصافی میتواند قبول کند. یکی از اون اوصاف وجوده، اوصاف دیگر هم میتونه قبول کنه. مثلا فرسونید اربعه ماهیتی است از ماهیات، اگر قطع نظر از وجود و عدمش کردید میتوانید او رو متصف کنید به وجود، میتوانید متصف کنید به زوجیت یا چیزایی دیگه. اما عامل اتصافش چیست؟ میتونید متصفش کنید به وجود، ماهیتی که خالی از وجود عدم فرض شده، اینو میتونیم متصفش کنیم به وجود و میتونیم متصفش کنیم به اوصافی دیگر مثل مثلا زوجیت. اما عامل اتصاف چیه؟ خود این ماهیت عامل اتصاف میشه یا اینکه یه امر بیرونی عامل اتصاف میشه؟ گفتن که اگر میخواد متصف به مثلا زوجیت بشه خود ماهیت کافیه، خود ماهیت میتواند با اینکه من حیثی است خودش را متصف کند به زوجیت، یعنی میتواند این لازم رو داشته باشد، میتونه زوج باشه. ماهیت اربعه حتی در فرضی که وجود هم ندارد زوجیت داره، منتها وقتی وجود نداشت خودش موجود نیست، ذاتیتش هم موجود نیست، لوازمش هم مثل زوجیت موجود نیست، اما میتونه اینها رو داشته باشه در همون ظرفی که خودش هست، کهش میگیم ظرف تقرر ماهوی، که قبل از وجود ماهیت تقرر داره. کجا تقرر داره؟ معتزله میگن در همین خارج، حکما میگن اگر در خارج هست که وجود داره، نه تقرر، بالاتر از تقرر وجود داره، پس حتما در ذهنه. بنابراین همه قبول دارن که ماهیت قبل از وجود خارجی تقرر داره، منتها حکما میگن تقررش به وجود ذهنیشه معتزله میگن تقررش به ثبوت خارجیشه، که ثبوت رو یادتون هست، معتزله اهم از وجود میدونستن. برای ماهیتی که در خارج موجود نیست ثبوت خارجی قائل بودن، که ماهیت رو باطل کردیم قبلا. بنابراین اونها معتقد به تقرر ماهیتن قبل از وجود و میگوین تقرر به ثبوت خارجی است. حکما هم قائل به تقرر ماهیتن قبل از وجود، منتها میگن تقرر ماهیت به وجود ذهنی است، یعنی در خارج نیست. علایال همه قبول دارن که ماهیت قبل از وجود خارجی تقرر داره، پس قبل از وجود خارجی میتواند این اوصاف رو داشته باشد، ذاتش را، ذاتیاتش را و لوازمش را. اما آیا میتواند قبل از گرفتن وجود در همون وقتی که من حیثیه هست صفت وجود رو هم از نایه خودش داشته باشه؟ بحث ما در این صفت وجوده، باقی اوصاف رو گفتیم اشکالی نداره. میتونه ماهیت در اون حالتی که تقرر داره باقی اوصافش هم داشته باشه. حالا اگر تقررش در ذهن، باقی اوصاف رو در ذهن داره، تقررش هم در خارج باشه باقی اوصاف رو در خارج داره. حرف ما سر باقی اوصاف نیست، حرف ما سر وجوده. آیا میتواند ماهیتی وجود خودش را به خودش بدهد، عامل وجود بشود یا نه؟ میفهمد نمیشه. ماهیت عامل وجودش نمیتونه بشه، ماهیت من حیثیه. عامل بقیه اوصاف میتونه بشه، عامل وجود نمیتونه بشه. چه فرقی بین بقیه اوصاف و وجود هست که ماهیت من حیثیه میتواند سبب بقیه اوصافش باشد ولی نمیتواند سبب وصف وجودش بشود؟ چه فرقی است؟ ایشون میگه که فرق ضرورته، بداهته. یعنی وقتی به وجدان خودتون مراجعه کنید، مطلب رو تحلیل کنید، شهادت میدید که ماهیتی که من حیثیه است نمیتواند به خودش وجود بدهد، اما ماهیت من حیثیه میتواند به خودش اوصاف دیگر بدهد. ایشون میگه که عامل قضیه بداهته. ابن سینا در نمط چهارم اشارات که اثبات واجب تعالی می کند می فرزه به اثبات توحید. برای اثبات توحید دو مقدمه ذکر می کنه در دو فصل جدا، دو فصل جدا میاره این دو مقدمه رو توش ذکر می کنه، بعدن وارد اثبات توحید میشه. در یکی از این فصول مقدمه این بحث رو مطرح می کنه که ماهیت من حیثیه عامل بقیه اوصافش می شود ولی عامل وجود نمی تواند بشود. اونجا استدلال می کنه، مطلب رو کاملا تبیین می کنه که چرا ماهیت نمی تواند ماهیت من حیثیه عامل وجودش بشه. اونجا استدلال می کنه ولی ایشون به بداهت واگذار می کنه و چون بحثی نکرده من هم بحث نمی کنه. بحث کاملش رو اشاره کردن توی نمط چهارم اشارات در یکی از مقدمات اثبات توحید میخونید، جاش اونجاست، اونجا توضیح داده میشه. اینجا من همونطور که ایشون بحث کرده بحث میکنم، اضافه بحث میکنم. ایشون میفرماد، مطلب من از خارج توضیح دادم، حالا دوباره میخوام به بیانی که خودش وارد بحث درس کنم. ایشان می فرماید که ماهیت می تواند اقتضا کند سایر صفاتش را علی سبیل العلیت و المعلولیه. علی سبیل العلیت و المعلولیه یعنی به این صورت که ماهیت بشود علت و سایر صفات بشود معلول. اقتضای علی و معلولی باشه که مقتضی علت باشد مقتضا معلول باشد، به این نحو اقتضا می تواند ماهیت علت شود برای صفتش، یا به تعبیر دیگه اقتضا کند صفتش را به نحو اقتضا کردن علت معلولش را. اما وجود را نمیتواند اقتضا کند علی سبیل العلیت و المعلولیه، زیرا وجود معلول شیء موجود است. تمام نکته اینجاست که در اشارات هم همین عبارت توضیح داده میشه و تفصیل داده میشه، زیرا وجود معلول یک امر موجود است و ماهیت مادامی که من حیثوی است و موجود نشده نمیتواند معلولی که عبارت از وجود است داشته باشد. وجود معلول موجوده، ولی زوجیت معلول موجود نیست. ماهیت چه وجود ذهنی داشته باشد، یعنی ماهیت اربعه، چه وجود خارجی داشته باشه، چه فرض کنید الان وجود نداره، وجودش رو قطع کنید، وقتی تصورش میکنید وجود ذهنی پیدا میکنه، بی وجود هیچ وقت نمیتونه باشه، زیرا یا در خارج یا تو ذهن شما داره تصور میشه، بی وجود نمیتونه باشه، ولی وجود ازش بگیرید، یعنی فرض کنید وجود نداره، بازم میبینید زوجیت داره. اما ماهیتی که موجود نیست نمیتونه وجود داشته باشه، ماهیتی که موجود نیست میتونه زوجیت داشته باشه، ولی ماهیتی که موجود نیست نمیتونه وجود داشته باشه. این واضحه، احتیاج به بیان نداره. پس ماهیتی که موجود نیست من حیثیت فرض میشه میتونه زوجیت داشته باشه، میتونه سایر اوصاف داشته باشه، اما ماهیتی که موجود نیست میتونه وجود داشته باشه؟ واضحه که نمیتونه، چون اگه موجود نیست خب وجود نداره. پس صفت وجود صفتیست که فقط مال موجوده و معلول یه شیء موجوده. ماهیتی که موجود نیست نه صفت وجود دارد نه وجود معلول اوست. ایشون میفهمد اینم مثلا بدیجوه چشم اثبات نداره. به این ترتیب ثابت شد که ماهیت من حیثیه نمیتواند سبب وجود باشه. بنابراین این که شما در باره واجب تارا این راه حل و ارائه دادید و گفتید که ماهیت موجوده واجب سبب وجودش نیست، ماهیت معدومه هم سبب وجودش نیست تا اشکال پیش بیاد، بلکه ماهیت من حیثیه او سبب وجود است، این راه حل تمامی نیست. هیچ جا ماهیت من حیثیه نمیتواند سبب وجود باشد، نه در واجب تارا نه در بقیه. بله؟ نه از شدم از وجودش قطع نظر کنید، نه وجود نداشته باشه. اگر هیچ وجودی تصور نکنید، زوجیت رو خالی بگیرید، وجود ذهنی الان تو ذهنتون هست، وجود ذهنی رو هم کنار بزنید، میبینید اربعه رو، اربعه رو تنها ببینید و وجودی هم براش در خارج نداشته باشید و در ذهنم که دارید تصورش میکنید و وجود ذهنی بهش میدید، وجود ذهنیش رو بکنید، فرض کنید ذهن شما میتونه این فرض بکنه، فرض کنید که اربعه خالی است. وقتی اربعه تو خارج نیست، وقتی تو خارج هست خب وجود خارجی داره، وقتی شما تصورش میکنید وجود ذهنی پیدا میکنه، اما دو مرتبه میتونید به این متصور خودتون مراجعه کنید، وجود ازش بکنید. فقط اربعه تنها رو لحاظ کنید، ذهن قدرت رو داره. اون وقتی که شما اربعه تنها رو لحاظ میکنید، زوجیت رو برش میبینید یا نمیبینید؟ میبینید، ولی وجود رو برش نمیبینید، وجودش ازش کندید. واضحه که برای اربعه در حالی که موجودش نمیبینید زوجیت رو لحاظ کنید. اربعه اصلا چیزیست که زوجیت همراهشه، چه در خارج تحقق پیدا کنه، چه در ذهن تحقق پیدا کند، چه در ذهنی که وجود رو از اربعه کنده شما اربعه رو بیارید، بازم زوجیت ببینید هست. پس زوجیت یا سایر لوازم متفرع بر وجود نیستن، ولی وجود متفرع بر وجوده. ماهیت غیر موجوده رو نمیتونید بگید صفت وجود داره یا به خودش صفت وجود داره. اینجا شاید لازم نباشه من توضیح بدم، ولی به احتیاطاً عرض میکنم که یه وقت تو ذهن کسی مطلبی نیاد. وجود را ما نسبت به ماهیت به دو حالت میتونیم اخذ کنیم، یکی قید یکی ظرف. یعنی میگیم ماهیت موجوده، خب این که مقیده به وجوده روشنه، این ماهیت موجوده مقید شده به وجود، ما ازش تعبیر میکنیم به ماهیت موجوده. اما یه وقت ما میگیم ماهیت در ظرف وجود، ماهیت در ظرف وجود، یعنی ماهیتی که آمده تو ذهن و در ظرف وجود واقع شده، ولی ما وجود رو قید او قرار نمیدیم، او رو هنوز ماهیت من حیثیه هم میبینیم که وجود ظرف اوست، قید او نیست. نمیگیم ماهیت موجوده، میگیم ماهیت من حیثیه، منطقه ماهیت من حیثیه که در ظرف وجوده. ماهیت موجوده ذاتیاتشو داره، لوازمش هم داره، وجود رو هم داره. ماهیتی که در ظرف وجود اونم همینطور، ماهیت در ظرف وجود اونم همینطوره، وجودشو داره، لوازمشو داره، ذاتیتشو داره. اما ما وقتی که وجود رو از ماهیت میکنیم، نه اینکه خارجم بکنیم، در ذهنمون این کارو میکنیم، دیگه وجود رو نه قید ماهیت میگیریم نه ظرف ماهیت میگیریم. در چنین حالتی ماهیت رو ملاحظه میکنی، میبینی ذاتیاتشو داره، یعنی اربعه کمه، واقعا کمه، منفصله، چیز دیگه نیست، ولو بهش وجود ندادیم، یعنی وجودشو کندیم، یا به قول به تعبیر بهتر از وجودش قطع نظر کردیم، نه که کندیم، قطع نظر کردیم، یعنی توجه به وجودش نداریم، خودش تنها رو داریم ملاحظه میکنیم، میبینیم که بالاخره ذاتیاتشو داره، کمه، نمیشه گفت کم نیست، جوهره، زوجه، نمیشه گفت فرده، بالاخره هم ذاتیاتشو داره هم لوازمشو داره، اما وجود نداره، در این حالت وجود نداره، مگر براش وجود رو دوباره اعتبار کنید یا بیاریدش تو خارج وجود پیدا کنه. پس میبینید ماهیت تنها که عرض میکنم، یعنی وجودشو ندیده بگیرید، ماهیت تنها میبینید ذاتیاتشو داره، لوازمش هم داره. خودتون مراجعه کنید به ذهنتون، میبینید وقتی اربعه رو تو ذهنتون میارید و به وجودش توجه نمی کنید، این اربعه رو کم منفصل میدونید، کم منفصل از ذاتیاتشه. زوج میدونید، زوجیت از لوازمشه. همه این احکام رو برش مترتب میکنید در حالی که وجودش رو لحاظ نکردید. پس ممکن است ماهیتی خالی از وجود باشد و لوازم داشته باشه، ولی اگر ماهیتی خالی از وجود داشته باشه دیگه نمیتونه وجود داشته باشه. وقتی نتونست وجود داشته باشه، عامل وجود هم نمیتونه باشه. پس نمیتونید بگید ماهیت واجب تعالی من حیثیه عامل وجودش شد. هیچ ماهیتی من حیثیه نمیتونه عامل وجود بشه. حالا عبارت مصنف توجه کنید، بعدم عبارت مرحوم علامه و تأثیر الماهیت من حیثیه، این من حیثیه قید ماهیته، فل وجود متعلق به تأثیره. این که ماهیت من حیثیه تأثیر در وجود بگذارد غیر معقوله. چرا غیر معقوله؟ توضیح داد. حالا عبارت علامه و جواب این است که ماهیت من حیثیه جاید است که اقتضا کند صفاتی را لها برای خودش، اقتضا کند علی سبیل العلیت و المعلوله. این علی سبیل العلیه و المعلوله مربوط به تقتضی است، یعنی به نحو علی و معلول اقتضا کند. این شدنیه که ماهیتی علت شود برای صفات دیگری غیر از وجودش، الا الوجود، برای همه صفاتش میتواند علت شود، یا به تعبیر ایشون اقتضا کند باقی صفاتش رو علی سبیل العلیه، الا الوجود، فقط وجود ممکنه اقتضا کنه علی سبیل العلیه، یعنی میتونه علت وجود بشه. فانه یعنی شأن این است، یمتنه ان تؤثر ماهیت من حیثیه فیه در وجود من حیثیه، یعنی اگر ماهیت من حیثیه باشد ممتنه از تأثیر در وجود کند. زیرا وجود لا یکون و معلولا غیر الموجود، ماهیت من حیثیه موجود نیست، این صغرا، و وجود معلول غیر موجود نیست، این کبرا، پس وجود معلول ماهیت من حیثیه نیست، این نتیجه. توجه شدید ایشون فقط یک مقدمه رو ذکر، لأن الوجود تعلیله و قیاسه، در این قیاس فقط یه مقدمه ذکر شد، مقدمه دیگه ذکر نشد. مقدمه اول اینه، لأن ماهیت من حیثیه غیر موجود است، این یه مقدمه، و وجود معلول غیر موجود نیست، این مقدمه دوم، نتیجه می شود پس وجود معلول ماهیت من حیثیه نیست. حالا اگر ماهیت بخواد موجود باشد و اختزا کند وجود را، محاضیر قبلی لازم میاد. اگه معدوم باشد محضور لازم میاد، موجود باشد محضور لازم میاد، من حیثیه باشد محضوری که الان گفتیم لازم میاد. پس ماهیت هرگز نمیتواند سبب وجود خودش شود، وجود ماهیت از بیرون باید بشتاده بشه، خودش نمیتونه منشأ وجودش بشه، چه خودش را موجود فرض کنید، چه معدوم فرض کنید، چه منحیثیه فرض کنید. وجود صفتی است که باید از خارج به ماهیت داده بشه، مثل بقیه صفات نیست. فیلزم تفریع بگیرید، یعنی وجود معلول غیر موجود نمیتواند باشد، پس باید معلول موجود باشد. اگر معلول موجود بود فیلزم محاضیر مذکوره، تسلسل دور تکرار وجود. خب چه فرقی است بین باقی صفات و وجود که ماهیت میتواند منشأ باقی صفات بشود ولی نمیتواند منشأ وجود شود؟ چه فرقی است؟ میفرماید و ضرورت فرقت بین الوجود و سایر صفات. ضرورت یعنی بداهت، بداهت فرق گذاشته بین وجود و سایر صفات و اجازه نداده که ماهیت علت وجود شود، ولی اجازه داده که ماهیت علت سایر صفات شود. قال و النقض بالقابل ظاهر البطلان. این اشکال دومی است که بر دلیل مصنف وارد شده. اشکال هم اشکال نقضیه، یعنی بیان می کند که دلیل شما در یه موضع دیگر جاری می شود و در اون موضع نتیجه ای رو که گرفتید نمی دهد. دلیل نقضی معنی شده دیگه. وقتی می خواهم مطلبی رو نقض کنیم، می گیم این مطلبی که شما در اینجا گفتید در جای دیگه میاد، نتیجه ای رو که گرفتید نمی ده. این اصطلاح میگن دلیل نقض شد. حالا همین دلیلی که شما گفتید در جای دیگه جاری می کنه، و میبینیم نتیجه مطلوب گرفته نمیشه، میفهمیم دلیلتون باطل بوده. ولی اگه باطل نبود همه جا باید نتیجه رو میداد، هر جا جاری میشد باید نتیجه میداد. ما ماهیت رو قابل وجود فرض میکنیم، نه فاعل وجود. شما در دلیلتون خواستید ماهیت رو فاعل وجود فرض کنید، گفتید نمیشه، استدلال کردید و تمام کردید. ما میگیم ماهیت قابل وجود فرض میکنیم. از شما سوال میکنیم ماهیت موجوده قبول میکند وجود را، یا ماهیت معدومه قبول میکند وجود را، یا ماهیت منحیثیه قبول میکند وجود را؟ شما نمیتونید بگید ماهیت موجوده قبول میکند وجود را، چون ماهیت موجوده وقتی قبول کند وجود رو سوال میکنیم این همون وجودی رو که داره قبول میکنه یا یه وجود دیگری رو؟ اگر همون وجود رو قبول کنه لازم یه تقدمش علی نفسه، چون قابل باید جلوتر از مقبول باشه. اول باید قابل رو داشته باشیم بعد مقبول رو بشونیم تا قبول کنه. اول باید دیواری داشته باشیم بعد رنگ سفیدی روش بریزیم سفید بشه. پس هر قابلی مقدمه بر مقبوله. حالا اگر ماهیتی که میخواد قابل وجود بشه خودش وجود داره، یعنی قابل وجود داره، مقبول هم وجوده، و وجودی که این قابل دارد همون وجودیست که مقبوله، لازم میاد که این وجود چون برای قابل هست مقدم باشد و چون خود همین وجود مقبول است مؤخر باشد. فیلزم تقدم و شعر نفسه و باطل. پس نمیتوانیم بگوییم این وجودی که به ماهیت داده میشه و ماهیت قبولش میکند همون وجودی است که ماهیت قبل از قبول کردن وجود دارد. این در صورتیست که بگید وجود این ماهیت این همون وجودیست که قبول میکنند. اشکال پیش میاد که تقدمش الان نفسه لازم میاد. اگر بگید که این وجود که قبول میکند غیر از وجودیست که خودش دارد، لازم میاد یک ماهیت چند تا وجود داشته باشه، و وقتی چند تا وجود داشته باشه میشه چند تا ماهیت، میشه چند تا فرد، چند تا فرد ماهیت، و اینم باطله. پس هم فرض این که تقدم و شعال و نفسه لازم بیاد باطله، هم فرض این که یک ماهیت دارای وجودات متعدد باشه باطله. بنابراین نمیتوانیم بگوییم ماهیت موجوده قابل وجود است. ماهیت معدومان میتونه بگیم قابل وجوده، تناقض لازم میاد. ماهیت معدومه وجود رو قبول کنه، یعنی عدم هم داشته باشه وجود هم بهش بدید، میشه تناقض. وجود عدم در یه ماهیت جمع میشه. پس باید ماهیت من حیثویه وجود رو قبول کنه که نه موجود باشد نه معدوم باشد. پس توجه شدید که ما در وقتی که میخوایم فرض کنیم که وجود مقبول باشه، ماهیتی رو که قابله خالی از وجود عدم میگیریم و میگیم که وجود برش وارد میشه و اون ماهیت خالی از وجود عدم وجود رو قبول میکنه. خب همین حرف رو در وقتی بزنید که وجود معلوله، حالا وجود مقبول بود و ماهیت قابل، همین حرف رو بزنید در اونجایی که وجود معلول است و ماهیت علت، بگید ماهیت نه مقید به وجود نه مقید به عدم علت وجود نمی شود، ولی ماهیت من حیثویه علت وجود می شود. اینطوری بگید. این اشکالیست غیر از اشکالی که قبلا گفتی، درسته داره برمی گرده به اشکال قبلی، ولی در اشکال قبلی ما میخواستیم ماهیت من حیثویه رو فاعل قرار بدیم بدون توجه به قابل بودنش. الان میخوام ماهیت من حیثویه رو فاعل قرار بدیم چون تونسته قابل بشه. چون تونسته قابل بشه ما میگیم پس میتواند فاعل شود. تا اینجا معلوم مطلب؟ توجه شدید این تبیینی که من از اشکال دوم کردم یه تبیین جدیدی بود، ولی به یه صورت با اون اشکال قبلی خلط میشه یا مشترک میشه. حالا میخوام تبیین رو عوض کنیم، تبیین دیگری برای اشکال دوم بکنیم که با اشکال اول کاری نداشته باشه، و مرحوم علامه هم همین تبیین دوم رو گفته. تبیین دوم اینه که ماهیت موجوده نمیتواند قبول وجود کند، پس ماهیت خالی از وجود باید قبول وجود کند. ببینید دیگه بحث نمی کنیم، ماهیت معدومه نگفتم، ماهیت من حیثویه هم نگفتم، گفتم ماهیت موجوده نمی تواند قبول وجود کند، پس ماهیت خالی از وجود باید قبول وجود کند. تعبیر به خالی از وجود کردم، نه ماهیت معدومه، چون اگه ماهیت معدومه بخواد قبول وجود کنه همونچه کردن تناقضه. وقتی بگید ماهیت من حیثویه قبول وجود می کند، این میشه اشکال قبلی. میخوام یک کاری بکنیم که اشکال قبلی پیش نیاد، یعنی اشکال دومی بشه اشکال قبلی نشه. از میکنم اینطور باید بگیم که ماهیت موجوده قبول وجود نمی کند، بلکه ماهیت خالی از وجود قبول وجود می کند. بعد ما میگیم، یعنی ما که معترض هستیم میگیم که پس ماهیت موجوده فاعل وجود نشود و ماهیت خالی از وجود فاعل وجود شود. همونی که در قابل شما قبول دارید ما در فاعل به شما عرضه می کنیم. شما قبول دارید که ماهیت موجوده قابل وجود نیست، ماهیت خالی از وجود قابل وجوده. ما به شما میگیم ماهیت موجوده فاعل وجود نیست، ولی ماهیت خالی از وجود فاعل وجوده. چرا اون چی که در قابل میگید در فاعل قائل نیستید؟ اون چی که در قابل میگید در فاعل هم میگید. اگر آنچه که در فاعل گفتی تمام باشد و اشکال در فاعلیت ماهیت جاری شود، در قابل هم اون مطالب خواهد آمد و اشکال در قابلیت ماهیت هم وارد خواهد شد، در حالی که دلیل شما در قابلیت ماهیت جاری نمیشه. جاری میشه، نتیجه مطلوبشون نمیشه. از اینجا بفهمید دلیل نقص شده. پس توجه کردید همون دلیلی که شما در فرض فاعلیت ماهیت اجرا کردید و من او نتیجه گرفتید، در قابلیت ماهیت هم جاری می شود ولی من او نتیجه نمی دهد. دلیل نقص شد، یعنی یه جا جاری شد که نتیجه نداد. پس اینطور شد، دلیلی که در فرض فاعلیت ماهیت جاری شد و فاعلیت رو من کرد، در فرض قابلیت ماهیت هم جاری میشه ولی نمیتونه قابلیت ماهیت رو من کنه. پس دلیل منقوضه، نقض میشه. یه بیان، یه بیانم همینی که عرض کردم که اگر ماهیت بخواهد قابل شود، درست است که ماهیت موجود نمیتواند قابل شود ولی ماهیت خالی میتواند قابل شود. همین حرف رو در فاعل بگید، بگید ماهیت موجود نمیتواند فاعل شود ولی ماهیت خالی میتواند فاعل شود. اینم بیان دوم. اشکال دوم رو دارم دو جور بیان میکنم. یکی جوری بیان میکنم که بشه نقض اون دلیل قبلی، یکی هم جوری بیان میکنم که بازم نقض اون، تا با این بیان دیگری که عرض کردم. دو جور بیان کردم، هر دو بیانم به یه جا برمیگرده. این اشکال دومی که بر استدلال مصنف وارد شده، تا ببینیم جوابش. و نقض بالقابل ظاهر البطلان. ایشون میفرماید نقض کردن ماهیت در حالی که بخواد فاعل شود به ماهیتی که قابل وجود میشود، این نقض ظاهر البطلانه. مستشکل نقض کرد، ما میگیم این نقض ظاهر البطلانه. چرا ظاهر البطلانه؟ باید بعدا توضیح بدیم. این جواب مصنف است از اشکال دوم. خود اشکال دوم اصلا ذکر نکرده، اشاره به اشکال دوم داره و نقض القابل اشاره به اشکال دومه و ظاهر البطلان جوابشه، منتها جواب توضیح نداده. ما اشکال رو ذکر میکنیم، جواب رو بیان میکنیم. اقول هازا جواب آن سوال ثانی و تقریر سوال ثانی، نه تقریر جواب. تقریر سوال ثانی این است که علت قابلیه وجود لا یجوزن یکون به اعتبار وجود، یعنی نمیتواند این علت قابلی، علت قابلی یعنی همون چیزی که قبول میکنه، ما ازش تعبیر کردیم به قابل. ماهیت علت قابلی است برای وجود، اون فاعلی که وجود عطا میکند علت فاعلی است برای وجود، ماهیت علت قابلی است برای وجود که قبول میکنه وجودو. میفهمد علت قابلی وجود که همون ماهیت، لا یجوزن یکون به اعتبار وجود، قابلیتش به اعتبار وجود نیست. یعنی اینطور نیستش که اگر موجود باشد وجود را قبول کند، قابلیتش به اعتبار وجود نیست، بلکه به اعتبار این است که خالی از وجود است، به اون اعتبار وجود را قبول میکنه. فإن الممکن المعدوم، اگر قبول نکند وجود را مگر به شرطی اینکه موجود بشود، لازم میاد تقدم و شیل و نفسه. یعنی ممکن معدوم اگر بخواد وجود رو قبول بکنه، شما میگید مشروط به اینی که موجود باشه تا بتونه وجود رو قبول کنه، میگیم تقدمش علی نفسه لازم میاد، چون این وجود اگر عین همین وجودی که میخواد قبول کنه تقدمش علی نفسه، اگر غیره که تعدد وجود در یه ماهیت لازم میاد. هر دوره ایشون بیان میکنه. پس ماهیت معدوم رو نباید مشروط به وجود کنید تا او را قابل وجود قرار بدهید، بلکه باید بذارید همونطور معدوم باشه. معدوم یعنی خالی از وجود، نه معدوم یعنی مقید به عدم، که اگه مقید به عدم باشه و وجود رو قبول کنه همونطور که از کنم تناقض لازمه. معدوم یعنی خالی از وجود. ممکنی که معدوم است یعنی خالی از وجود است، اگر نتواند وجود رو قبول کند مگر به شرط وجود، لازم میاد که شی بر خودش مقدم شود اگر این وجودی که قبول میکند با اون وجودی که قبلا دارد یکی باشد. او تعدد تل وجودات للماهیت الواحده، یا لازم میاد که چند تا وجود برای یه ماهیت داشته باشیم اگر این وجودی که قبول میکند با اون وجودی که قبلا دارد فرق کند. بل کل محال، چون کل محال است پس نمیتوانیم بگوییم قبول کردن ماهیت معدوم وجود را مشروط به این است که اون ماهیت معدوم موجود باشد. شرط وجود را از ماهیت معدوم میگیریم و میگیم باید ماهیت معدوم باشه، معدوم باشه یعنی خالی از وجود باشه تا بتونه وجود را قبول کنه. بنابراین و اذا کان کذلک، وقتی چنین است که ماهیت خالی وجود را قبول میکند، چرا در طرف فاعل نمیگویید ماهیت خالی فاعل میشود؟ شما الان اجازه دادید که ماهیت خالی قابل وجود بشود، خب چرا اجازه نمیدهید که ماهیت خالی فاعل وجود شد؟ شبت. چه فرقی بین فاعل و قابله؟ اگر میتواند این ماهیت خالی قابل شود، باید بگویید ماهیت خالی هم میتواند فاعل شود. و اذا کان کذلک، وقتی در طرف قابل و از چنین است، فلما لا یقل مثله فی العلت الفاعلیه، چرا مثل همین قبول کردن در علت قابلی نباشد، یا مثل همین علت قابلی در علت فاعلی گفته نشود؟ همونطور که علت قابلی که ماهیت است باید خالی باشد، بگویید علت فاعلی هم که ماهیت است باید خالی باشد. وقتی هر دو خالی از وجود بودن، اون قبول میکنه وجود و اینم اثر میکنه و وجود میاره وجود رو. همونطور که قبول کردن اشکالی نداره، ایجاد کردن هم اشکالی نداره. جوابی که میدن اینه که شما اصلا قابل و مقبول درست کردید، اشتباه کردید. ماهیت قابل وجود نیست و وجود مقبول ماهیت نیست. شما تو ذهن خودتون ماهیت و وجود رو از هم جدا کردید و ماهیت رو موصوف قرار دادید، وجود رو صفت قرار دادید، ماهیت رو قابل قرار دادید، وجود مقبول قرار دادید. تو ذهن این کارو کردید، فکر کردید که تو خارج هم همین وضعه. در خارج که یه ماهیتی به عنوان قابل و یه وجودی به عنوان مقبول ما نداریم. شما فکر میکنید مثل جسم و سواده که یه جسمی داشته باشیم بعد رنگ سیاهی روش بریزیم بشه اسود، وقت بعد بگید این جسم قابل سواد شد، در حالی که سواد نداشت قابل سواد شد، در حالی که بیاض نداشت قابل بیاض شد. این درسته در اشیاء خارجی که موجودند بعد عرضی را قبول میکنند قابلیت هست، یعنی این شی باید خالی از این عرض باشد تا قابل این عرض بشود. اما ماهیت وجود در خارج اینجور نیستند. این چون نیست که ما یه ماهیتی در خارج داشته باشیم بعد وجود روش عارض کنیم و اون بشه موجود. اونطور که جسم رو در خارج داشتیم و بیاض روش وارد کردیم شد بقیه است، چنین وضعی نیست. ماهیت در خارج و وقتی بخواهد باشد، همون بودنش کونشه، همون بودنش وجودشه. وجود ماهیت نه به معنای این است که چیزی بر ماهیت حاصل عارض می شود و اون ماهیت حاصل اون چیزی می پذیره، بلکه وجود الماهیت یعنی کون الماهیت فی الخارج، و این دو چیز نیست. بله تو ذهنتون که میارید ماهیت رو جدا می کنید، وجود رو جدا می کنید، ماهیت رو موصوف قرار می دید، وجود صفت قرار می دید، یا به تعبیر دیگه ماهیت رو قابل قرار می دید، وجود رو مقبول قرار می دید، وقت می گید ماهیتی که خالی از وجود فرض شده وجود رو قبول می کنه. تو ذهن این کار رو دارید انجام میدید و تو ذهن اشکال نداره، ماهیت جدا میشه، وجود جدا میشه، قابلیت هست. ولی در خارجی وضع اتفاق نمیفته. در خارج ماهیت خالی شما ندارید که بعد وجود رو برش عارض کنید بگید که این ماهیت خالی وجود رو قبول کرد. شما الان دارید قیاس میکنید ذهن به خارج، قیاستون غلطه. هر چی گفتید در مورد ذهن درسته، ولی در خارج درست نیست. دقت کنید آخرین کلام عرض کنم که مهمه. ماهیت ذهنیه می تواند قابل وجود باشد، ولی ماهیت ذهنیه نمی تواند فاعل وجود باشد. توجه کردید؟ ماهیت ذهنیه میتواند قابل وجود باشد، ولی ماهیت ذهنیه نمیتواند فاعل وجود باشد. ماهیت ذهنی یعنی ماهیت خالی، چون تو ذهن میتونید ماهیتتون خالی کنید از وجود. تو ذهن ممکنه ماهیت از وجود خالی بشه. بنابراین وقتی میگیم ماهیت ذهنی یعنی ماهیت خالی از وجود. ماهیت خالی از وجود که در ذهن وجودش دادیم میتواند قبول کند وجود رو، اما نمیتواند فاعل وجود باشد. شما ماهیت رو ذهنی گرفتید و قبول رو درش درست کردید، فکر کردید فاعلیت هم توش درست میشه، در حالی که ماهیت ذهنی نمیتونه فاعل وجود باشه، وجود خارجی، ولی میتواند قابل وجود خارجی باشه. ببینید ماهیت ذهنی است، خالی از وجود خارجی است، خالی از وجود خارجی است. این ماهیت ذهنی که خالی از وجود خارجی است میتواند وجود خارجی رو قبول کنه، اما ماهیت ذهنی که خالی از وجود خارجی است نمیتواند وجود خارجی رو خودش تامین کنه، نمیتونه فاعل وجود خارجی بشه، وجود خارجی باید غیر به او بده. این دیگه روشنه، توجه کردی؟ قابلیت و فاعلیت فرق کرد با این بیانی که گفتی. پس نمیشه قابلیت رو به فاعلیت قیاس کرد. اگر دلیل در قابلیت جاری شد و نتیجه نداد، به خاطر این است که قابلیت و فاعلیت فرق داره. دلیل در فاعلیت نتیجه داد، در قابلیت که فرق دارد با فاعلیت نتونست نتیجه بده. خب نباید بهشون نتیجه بده، چه قابلیت با فاعلیت فرق داره. دو تا موضوع ها با هم فرق کردن. این موضوع که درش دلیل جاری شده نتیجه داد من، او با اون موضوع که دلیل درش جاری میشه و نتیجه میده جواز رو، این دو تا موضوع ها فرق میکنن. پس نباید انتظار داشته باشید که دلیل در هر دو یه جور نتیجه بده، چه موضوع ها فرق کردن. این کل جوابی سیما میشه. ولی جواب این است که هازا، یعنی این که مقایسه میکنید فاعلیت رو با قابلیت و معتقدید که فاعل خالی از وجود دارید قابل خالی از وجود دارید و اون قابل خالی از وجود مقبول و قبول میکنه، این در صورتی تمام میشود که بگوییم وجود عارض ماهیت است، عروض از سواد، یعنی مثل عروض سواد، مانند عروض سواد در جسم، که جسم جداست، سواد جداست، این رو اون عارض میکنه. اینجا نمیتونید بگید ماهیت جداست، وجود جداست، بعد ماهیت رو بر وجود، وجود رو بر ماهیت جدا عارض میکنه. و انا، یعنی هذا یا انما یتم لو قلنا ان للماهیت سوتن، ان نعت بر اون ان الوجود عارض للماهیت عروض سواد للجسم. یعنی جواب این است که این حرف شما در صورت تمام می شود که بگوییم وجود عارض ماهیت است مانند عروض سواد و جسم، و بگوییم که ماهیت ثبوت در خارج دارد، خالیان دون وجود، یعنی خالیان ان وجودها، ثم ان الوجود یحل فیها. اگر گفتیم که ماهیت در خارج ثبوت دارد دون وجودها، یعنی خالیان ان وجودها، ثم ان الوجود یحل در این ماهیت، اگر اینطور بگیم حرف شما درست. ولی ما در خارج ماهیتی نداریم خالی از وجود که بعد وجود یحل فیها، و نحن لا نقول کذلک، ما اینطور نمیگیم که ماهیت در خارج داریم که وجود درش حلول میکنه، بلکه کون الماهیه هو وجودها، کون الماهیه همون وجودشه، یعنی دو چیز نیست که یکی ماهیت باشه که چی وجود باشه بعد وجود عارض کنی بر ماهیت، همون تحقق ماهیت، کون الماهیت فی الخارج میشه وجودش. و اینما تتجرد ماهیت از وجود فی العقل، در عقل شما این دوتا رو جدا میکنید، ماهیت جدا میشه، وجود جدا میشه و قابل و مقبول درست میشه. ماهیت خالی فرض میکنید، وجود غیره، وجود جدا فرض میکنید، وقت این وجود رو بر اون ماهیت خالی عارض میکنید. اینا تو ذهن انجام میشه. و اینما تتجرد این ماهیت از وجود در عقل. خب این عبارت به ظاهرش تمام نیست که در عقل ماهیت از وجود برهنه میشه، این درست نیست، چون وقتی ماهیت تو عقل میاد تازه لباس وجود عقلی و لباس وجود ذهنی میپوشه، چطور میگید مجرد میشه؟ از عبارت ظاهرش درست نیست، چون ظاهرش درست نیست مرحوم علامه تفسیرش میکنه، میگه منظورم این نیستش که در عقل وجود نداره، زیرا وقتی تصور شد در عقل وجود داره، منظورم اینه که عقل میتواند از این وجودی که برای ماهیت حاصل شده صرف نظر کنه، قطع نظر کنه، نه اینکه در عقل وجود نداره، نمیخوام بگم وجود نداره، میخوام بگم میتونه این وجودی رو که هست نظر نکنه. توجه کنید مطلب رو دقیق تر از کنم، ماهیت در خارج وجود داره، نمیتونه بی وجود تو خارج باشه، وقتی تو ذهن تصور میشه در ذهن وجود داره، نمیتونه بی وجود تو ذهن باشه. ما به نظره ثانیه با دید دوم این ماهیتی رو که در ذهنمون موجوده ملاحظهش میکنیم، یعنی با مراتب بالای ادراکمون که عقله، این وجود موجودی که در مراتب پایین ذهنمون موجود شده ملاحظه میکنیم، بعد که ملاحظه کردیم وجودش رو جدا میکنیم، ماهیتش رو جدا میکنیم، که این کار با نظره ثانیه درست میشه. با نظره اولا تازه اون ماهیت تو ذهن ما موجود میشه، نه جدای از وجود بشه، با نظره ثانیه که دو مرتبه این متصورمون رو لحاظ میکنیم وجودش و ماهیتش رو از هم جدا میکنیم. پس وجود ماهیت به نظره اولا جدا نمیشن، بلکه در نظره اولا، یعنی در توجهی که ما به شیء خارجی میکنیم، اون شیء خارجی و ماهیت تو ذهنمون میاد تا به ذهن آمد وجود ذهنی پیدا میکنه، برهنه نمیشه بلکه ملبس به وجود ذهنی میشه. با لحاظ دوم و نظره ثانیه که این متصور رو لحاظ میکنیم وجودش رو از ماهیتش جدا میکنیم، اون وقت است که ماهیت میشه خالی از وجود و وجود میشود جدای از ماهیت. وقتی یکی رو موصوف، دیگری رو صفت، یا به تعبیر دیگه یکی رو مقبول، دیگری رو قابل قرار میگه. انما تتجرد ماهیت از وجود، تتجرد در عقل، نه به این معنا که در عقل منفک از وجود است. عبارت ظاهرش مهمه، ولی ما این ظاهر رو اراده نکردیم، نخواستیم بگیم که این ماهیت در عقل برهنه و منفک از وجوده، زیرا حصول در عقل خودش نوعی من الوجوده، نمیشه گفتش که بی وجوده، باید گفت وقتی حاصل در عقل میشود نوعی وجود میگیره، وجود ذهنی میگیره. پس مرادتون چیست؟ بل به معنا ان العقل یلاحظ این ماهیت رو منفردتن، یعنی جدای از وجود. عقل میتواند ملاحظه کند ماهیت رو جدای از وجود. پس اتصاف ماهیت به وجود امریست عقلی، یعنی در عقل انجام میشه، این اتصاف در عقل انجام میشه نه در خارج. از لیسل الماهیت وجود منفرد ولی آرزه المسمى بالوجود وجود آخر. عبارت رو دقت کنید، چی میخواد بگه؟ میخواد بگه در خارج ما یه ماهیت جدا و یه وجود جدا نداریم، تا این دوتا رو زمینه کنیم به این نحوه که یکی آرزو بر دیگری بشه، اینو ما در خارج نداریم، بلکه در خارج فقط کون الماهیه رو داریم، نه ماهیت جدا و وجود جدا که بعدا این دوتا رو تو خارج جمع کنیم و نحوه جمع این باشد که یکی رو بر دیگری آرز کنیم، این چه اتفاقی نمیفته، بلکه کون الماهیه، جعل الماهیه میشه وجود. از لیسل الماهیت در خارج وجودی منفرد و جدا، ولی آرز این ماهیت که مسمى به وجود است وجود دیگری و جدا. اینطور نیست که دو تا وجود داشته باشیم، یکی مال ماهیت یکی مال وجود، بعدن از تمعان این دوتا در خارج، این دوتا موجود جدا، این دوتا شیء جدا در خارج جمع بشوند به نحو اجتماع مقبول و قابل، که ماهیت بشه قابل، وجود بشه مقبول. این چنین وضعی نداریم، بلکه ماهیت ازا کانت، کانت کانای تام است، ماهیت ازا کانت یعنی ازا تحققت، فکونها یعنی فتحققها وجودها. این ولحاصل منهازا که میخوام بخونم همون مطلب اخیر است که هر چیزی مهم به با توجه کنی. میفرماید ماهیت به وجود حد ذهنی قابل وجود خارجی میشود، ولی ماهیت به وجود حد ذهنی مؤثر در وجود خارجی نمیشود. همون مطلب اخیری که هست، ماهیت وقتی تو ذهنتون میارید موجود در ذهن میشه و شما برهنه از وجود ملاحظهش میکنید. این چنین ماهیتی قابل وجود هست ولی فاعل وجود نیست. و الحاصل من هذا، یعنی حاصل از این جوابی که گفتیم این است که ماهیت قابل وجود است وقتی که در ذهن تنها وجود داشته باشه، در خارج نباشه، در ذهن باشه، در خارج معدوم باشه، در ذهن موجود باشه، اون وقت میتونه وجود خارجی رو قبول کنه. وجود ذهنی رو که داره، وجود ذهنی رو داره، وجود خارجی رو نداره، میتونه وجود خارجی رو قبول کنه. این ماهیت ذهنی وجود خارجی رو قبول میکنه، میشه موجود فرخارج. و لا یمکن ان تکون این ماهیت موجود در ذهن یا ماهیت خالی نمیتواند فاعل باشد لصفت خارجیت عند وجودها فی العقل. در وقتی که این ماهیت وجود در عقل تنها دارد نمیتواند فاعل بشود برای صفت خارجی، یعنی مثلا وجود نمیتونه فاعل وجود بشه. میتونه قابل وجود بشه اما نمیتونه فاعل وجود بشه. پس نتیجه میگیریم فرق است بین قابل و فاعل. بنابراین اگر دلیل ما فاعلیت ماهیت خالی رو یا ماهیت موجوده رو یا ماهیت معدومه رو اجازه نداد، نمیتونید بگید که قابلیت ماهیت رو هم نباید اجازه بده. قابلیت موضوعی است، فاعلیت موضوعی دیگر. اگر در یک جا دلیل جاری شد، در یک موضوع دلیل جاری شد، لازم نمیست که در موضوع دیگه جاری بشه. در موضوع دیگه جاری بشه ممکنه نتیجه مخالف بده، تو موضوع فرق میکنه. پس این نقضی که شما بر ما وارد کردید وارد نیست. آن که ما در ماهیت گفتیم به لحاظ فعالیت تمام بود، آن که هم شما در ماهیت گفتید به لحاظ قابلیت تمام بود، ولی اینو با اون نمیشه قیاس کرد. هر کدوم در موضع خودشون درستند. الحمدلله.